نکته‌ای که در جمع‌بندی اشاره می‌کنیم، بعد اگر دوستانم فرمایشی، سوالی، اشکالی دارن بفرمایند. یکی علی علیه السلام و امت اسلام، نشیعه فقط، ضرورت علی شناسی برای کل مسلمین، و دوم علی و بشریت، ضرورت علی شناسی برای جهان امروز. اول از دومی شروع کنیم، چون اون اولی خاتمه بحث ما راجع به حضرت امیره، خودش مقدمه خواهد بود برای ورود به ساحت شخصیت و زندگی حضرت فاطمه سلام الله علیها در جلسه بعد. ممکنه این سوال به ذهن کسانی بیاد که حالا از علی گفتن و شنیدن امروز با این جهان، با این ارتباطات و دهکده جهانی، وصل شدن افکار و اخلاق و سبک زندگی، و اینکه تقریبا دنیا داره به سرعت همه جا به لحاظ فرهنگی و سبک زندگی شبیه به هم میشن، و با عنوان عناوینی مثل جهانی شدن، رسانه، ارتباطات، اختلاط و ارتباط صدها و هزاران فرهنگ در جهان تو این زمانه با این شرایط که قطعا در 100 سال آینده در این جهت بسیار پیشتر خواهد رفت و دیگرگون خواهد شد اوضاع، واقعا چه نیازی است به علی؟ آیا علی سلام الله علیه برای بشر، بشر امروز واقعا حرفی برای گفتن داره؟ اینجا در پاسخ هم به محتوا و هم به شیوه در فضای جدید جهانی که داره به سمتش بیشتر میریم به هر دو اشاره میکنیم. اولا اتفاقا جهانی شدن یعنی ایجاد یک زبان مشترک جهانی، ذهن مشترک جهانی، خیلی کمک میکنه به علی شناسی در جهان جدید. قبلا شما تا 200 سال پیش تا 500 سال پیش اصلا ارتباطی نبود بین ملت‌ها، حتی بین شهرها، حتی بین محلات، و واقعاً یک سبک و سیاقی در زندگی و روحیات و آداب و افکار و ارزش‌هایی توی یه شهر بود، توی یه شهر نبود، هر دوشون هم مسلمان، ولی اساساً وارد می‌شدی یا هر دو ایرانی، واقعاً اینقدر آداب و رسوم فرق داشت که گاهی سر مسائل خیلی مهم و اساسی امکان گفتگو و تفاهم بود، اما یه مقدماتی میخواست، طول میکشید. الان از شرق تا غرب عالم که سفر میکنی میبینی اشتراکات و شباهت ها خیلی زیاد شده. این رسانه ها مؤثرن، این فیلم ها، سفرهای خارجی، حالا اینترنت و اینجور مباحث. یعنی این که بنده خودم تجربه کردم از دانشگاه‌های اروپا و آمریکای لاتین تا دانشگاه‌های آفریقا، آسیا، شرق آسیا، اینا هر جا میری تو گفتگو و سوال و جواب پرسشایی که میاد خیلی شبیه همه، خیلی شبیهه. یعنی تقریبا یک ذهن و زبان مشترک جهانی داره به وجود میاد. البته اونایی که تو فضای جهانی سازی فرهنگ خودشون موفق ترن، کارآمد ترن، ولو حرف مفت باشه، ولی به شیوه و استیل جذاب ارائه کنن، اونا فرهنگ خودشون بر دیگران غالب میکنن، و این نقطه سیاهه این بحث جهانی شدنه. و اونی که جریانهایی که محتوای ضعیف، حالا گاهی فاسد گاهی صالح، اما خیلی پیش پا افتاده دارن، چون در شکل و فرم و رسانه و ابزار و تولید محصول قوی تر و فعال تر و مجرب ترن، موفق ترن، یعنی سبک زندگی خودشونو دارن همه جا رایج میکنن، ارزشهای خودشونو همه جا در اولویت قرار میدن. این نقطه منفیشه، اما نقطه مثبتش اینه که بشر یک امکان گفتگوی پیدا کرده. یعنی شما میتونی این ور عالم بنشینی با اون طرف عالم حرف بزنی، تو فیلم بسازی او ببینه، او فیلم بسازه تو ببینی، ارزشاتون رو به بحث بگذارید. از این جهت یک فرصته. اون بعد اولی فعلا که ما متاسفانه ضعیف داریم یه تهدید بیشتر، ولی این امکان، این بعد دوم یک فرصت بسیار بزرگی است که در طول تاریخ بشر سابقه نداشته. یعنی اگر واقعا انبیا سلام الله علیهم یک چنین رسانه‌هایی در اختیارشون بود که میتونستن در آن واحد به همین روش عادی با کل بشر سخن بگن، قطعا وضعیت فرق میکرد. اگر شما فرض کنید علی ابن ابی طالب سلام الله علیه میتونست از طریق امکانی رسانه ها و موقع بود ایشون با کل بشر حرف میزد، سبک زندگی علی دیده میشد، اخلاق علی، خط علی خوانده میشد، سخن علی شنیده میشد، وقت چه اتفاق میافتاد؟ گرچه معاویه هم جهانی میشد، ولی اگر قرار بود که، و امروز هم قراره، هر جا امکان رسیدن صدای علی به بشر ولو غیر مسلمان، چه رسد به مسلمان، باشد، ولو صدای معاویه هم به اونها برسد، صدای علی پیروزه. اگر در زمان امیرالمؤمنین در جنگ صفین صدای معاویه در شام شنیده شد، صدای علی شنیده نشد، اینجا امکان فریب وجود داره. اما اگر صدای علی شفاف شنیده بشه و امکان مقایسه واقعی پیش بیاد، یعنی واقعا شفاف مخاطب مسلمان و مخاطب بشری علی رو ببینه و امثال معاویه رو ببینه، حسین رو ببینه و یزید رو، قبلش پیامبر رو ببینه و ابو جهل رو، موسی رو ببینه و فرعون رو، عیسی رو ببینه و قیصر رو، ابراهیم رو با نمرود، روشنه که وجدان عمومی بشر کدوم رو انتخاب میکنه، افکار عمومی کدوم رو انتخاب میکنه. بنابراین از این جهت دوم اتفاقا هرچه جهان در ارتباطات و رسانه و اینا پیشتر برود به نفع و ضرورت علی شناسی، همینطور امکان علی شناسی، امکانش برای بشر بیشتر فراهم بشه. امکان علی شناسی قبلا در اختیار همه نبود. نکته دوم، ممکنه بگید آقا حالا یک حرفای 1400 سال پیش تو جزیره العرب گفته شده، اینا چه ربطی داره به امروز و جهان؟ جواب، همه ارزش هایی که همین الان در جهان به طور رسمی و علنی در برابرش خضوع میکنن، حتی کسانی که میخوان جنایت کنن، پشت ای پرچم، زیر ای پرچم میان، پشت این نقاب مخفی میشن، همون سبک و روش و سخن علی است. علی و علیهای تاریخ، یعنی انبیا و اولیا و حکما و مصلحینی که زیر پرچم توحید و عدالت حرف زدن. ببینید بعضیا میپرسن آقا که میفرمان همیشه حق پیروز، باطل شکست میخوره، اینا خب کجا؟ ما که الان میبینیم باطل همیشه قدرت و ثروت و حکومت دست باطل بوده، که همیشه که حق، جبهه حق شکست میخورده. این جاء الحق و زهق الباطل کو کجاست؟ همه جا که جاء الباطل و زهق الحق. این چند تا پاسخ داره که مفسرین در ذیل همین آیه هم فرمودن. یکی اون که جوجه ها رو آخر پاییز بشمورید، تاریخ بشر رو ببین نهایت به کجا خواهد رسید، ختم این کاروان حیات بشری پیروزی مطلق حق بر جهان است و شکست مطلق باطل، و ان الارض یرثها عبادی الصالحون. خداوند فرمود تکلیف زمین روشنه، زمین در اختیار صالحان قرار خواهد گرفت. ما نه در قرآن، از قبل در کتاب انبیا، فقط کتبنا فی الزبور، ما در زبور و کتب انبیا پیش گفتیم تکلیف زمین روشنه، شما تکلیف خودتون رو روشن کنید که با حقید یا باطل، و الا زمین و این مهد حیات بشری آخر خط پیروزی مطلق حقه. غیر از این تا او دوران، تا قبل از او دوران، باز برای که بدون حق بر باطل پیروزه، یعنی علی بر همه او جبه های ناکسین و قاسطین و مارقین، نه فقط در حجاز، نه فقط در عراق و شام، بلکه در تمام پهنه جهان و در همه تاریخ پیروزه. بهترین دلیلش اینه هر جا باطل میخواد عمل کنه با شعار حق میاد. درسته؟ شما یه جا نشون بدید که یک کسی میخواد ظلم کنه، صریح بگه من ظالمم. آقا ما ظالمیم، ضد عدالتیم. هیچ وقت تمام ظالمان تاریخ، ستمگران تاریخ رو کار خودشون اسم عدالت گذاشتن، رو ظلم برچسب عدل گذاشتن. الان توی همین خیابونا، شهر، دادگاه‌ها، پرونده‌هایی که تشکیل میشه، بریم ببینین دو طرف هر دو میگن ما حقیم، هیچ کدوم نمیگه من باطلم. با این که یکیش باطله، گاهی هر دوشون باطلن، هر دو میگن ما حق، حق با من. یعنی هر دو میفهمن اصالت با حقه نه با باطل. این یعنی جا الحق و زهق الباطل. ان الباطل کان زهوقا. باطل ذاتن رفتنیست، باطل ذاتن شکست خوردنیست، حق شکست ناپذیره. چون اصلا باطل یعنی پوچ. میدونید که حق یعنی الحق هو ثابت، حق یعنی اون چیزی که واقعا هست و ثابت. باطل چیه؟ پوچ. گل یا پوچ میکنه، یکی گل یه پوچه، حق گله، باطل پوچه. اصلا باطل چیزی نیست، خداوند باطل نیافریده. باطل عدم الحق است، باطل نفی حقه. یک واقعیتی به نام باطل نیست. هر جا که واقعیت حق و عدله، ان الله هو الحق، الله و حق از هم تفکیک نمیشن. قرآن میفرماد، میفرماد هر جا صحبت خداست یعنی صحبت حقه، هر جا صحبت حقه یعنی صحبت خداست. یعنی از حق منهای خدا نمیتونی سخن بگی و دفاع کنی، و از خدا منهای حق نمیتونی سخن بگی و دفاع کنی. دنبال حقی تمکین به الله، دنبال خدا و دینی تمکین در برابر حق. الحق الله، الله الله، انما الله هو الحق. فقط الله، فقط خدا، خدا فقط خدا حق است. حق یعنی خدا، خدا یعنی حق. هر عمل یا عقیده یا رفتاری که با خداوند ارتباط داشته باشه، او عمل، اون شخص، اون جبهه میشه حق. هر چی که ارتباط نداره یا پشت به اوست یا ضد این ارتباط و نفی ارتباط، باطله، یعنی پوچه. خب علی علیه السلام به عنوان نماد همه انبیا، همه اهل بیت، همه اولیاء خدا، همه مصلحان، همه عدالت خواهان، همه مقسطین و عدالت طلبان جهان، نماینده همه ادیان ابراهیمی، نماینده همه جبهه عدالت خواه ضد ظلم در تاریخ، بهترین نمایندش علی است. بهترین نمایندش علی است که در مکتب انبیا تربیت شده. خودش جزء رسولان حق نیست، اما شاگرد اول مکتب همه رسولان و انبیا و شاگرد اول مکتب پیغمبره. پیغمبر خواست علی رو تربیت کنه، بگه ببین آقا این حرفایی که ما میزنیم تو ذهن و تو کتابا و اینا نیست، انسان واقعی، توحید مجسم، عدالت مجسم، انسان کامل، انسان مجسم. بیا این علی، از همه شما هم تو دنیا مشکلات بیشتر داشت، محدودیت بیشتر بود، تا آخر علی علی موند. علی تا آخر علی موند. علی زمان رسول الله علی بود، پس از رسول الله علی بود و علی ماند. وقتی حاکم بود علی بود، وقتی محکوم بود علی بود. ببینید یک شخصیت الهی رو که توی همه موقعیت‌ها و شرایط متضاد و متعارض، این شخصیت همونه که بود. در پیروزی علی است، سوء استفاده از پیروزی نمی‌کنه. در شکست علی است، در عزت دنیوی علی است، در نبودش علی است، تو جنگ و نبردهای سخت علی است، تو تحمل و صبر و سکوت به خاطر توحید و وحدت و حفظ اسلام، و در قدرت تحمل علی است. ببینید میشه تو همه شرایط علیوار بود. در فقر علی است، در غنا علی است. وقتی بیماری میتونید علیوار مریض بیمار بشید، وقتی سالمید علیوار، وقتی داری کار و کشاورزی و اقتصاد و تا
تولید و زراعت میکنی علی.
علی بودن یعنی اینجوری، تو کار، تو اقتصاد، تو بازار. وقتی داری درس میدی، مدرسه داری، داری تدریس میکنی، تعلیم و تربیت میکنی، اینجا چجوری میشه علیوار بود؟ تو جبهه چطور میشه علیوار بود؟ تو عبادت چگونه میشه علی بود؟
یک جبهه انسانی شما پیدا نمی کنید که علی اونجا الگو نباشه و حجت رو بر ما و شما تمام نکرده باشه که آقا یا آدم با همین بدن، گوشت و پوست و استخوان تو همین دنیای واقعی، همین دنیایی که ما داریم زندگی میکنیم، داره زندگی میکنه، صد برابر ما مشکلات و تهدید داره، ولی در شادی و غم علیست.
شادی علیوار، غم علیوار، پیروزی علیوار، شکست علیوار، اقتصاد، فعالیت اقتصادی علیوار، عبادت علیوار، جنگ علیوار، صلح علیوار، اینه فایدهش برای بشر. چون بشر از اول تا آخر تاریخ همیشه پرسیده و خواهد پرسید آقا این حرفایی که خدا و انبیا و اینا، اصلا فرض کنیم خدا هست، اینا هم واقعا از طرف خدا آمدن، این همه حرفای قشنگ میزنید، مگه اینا عملیه؟ مگه فرشته باشی که این کارا رو بکنی که امکان گناه نداشته باشه؟ انسان مگه میتونه همه ارزش‌ها رو داشته باشه؟ میگن علی، نگاش کن، نگاش کن چجوری میشه. او قله است، شما در ما و شما در دامنه، ما علیهای کوچک باشیم. شما میتونید علیهای کوچک باشید. علی بزرگ یکیست، اما همه چند میلیارد انسان، زن و مرد میتونن علی باشن، میتونم فاطمه باشن، منتها در حد و ظرفیت خودش. تو دامنه علی و فاطمه، تو قلن، ما تو دامنه به علی و فاطمه نگاه کنیم. خب پس این یک مژده به کل بشریته. ببین آقا میگه حق جا الحق زهق الباطل، به معنای دوم چی بود؟ به معنای دوم این بود که باطل، جبهه باطل هر وقت میخواد عمل کنه، بر چسب حق رو کارش و رو خودش میگذره. الان شما، ما و شما میخواییم به کسی ظلم کنیم، نمیگیم ما ظالمیم او مظلومه، میگیم او ظالمه ما مظلومیم. میگیم ما به خاطر عدالت، به خاطر دفاع از حق خودم زدم ضربه به او. حق من بود نه حق تو. نمیگه حق تو بود ولی من میخواستم قصد کنم. درسته؟ تو دعوای شخصی اینجوریه دیگه. هیچ کس نمیگه من باطلم، من ظالمم. همه میگن حق حق. یعنی چی؟ یعنی حق آبرو داره، باطل بی آبروست. یعنی عدالت آبرومند، مشروع، شرافتمندانه است، ظلم نه. الان این جباران جهان، دیکتاتورها، ظالمها، حکومتهای فاسد، شاه، صدام، ببین چقدر قشنگ سخنرانی میکردن. مگه شاه میگفت من خائنم، میخوام کشور رو بفروشم؟ شاه و باباش رضا شاه سخنرانیاشون انقدر قشنگ میگفتن کشور رو ما میخوایم پیشرفت کن. صدام برید سخنرانیاشو بخونین، مگه بعد حرف بد زده؟ حرفاش خیلی قشنگ. هیتلر، این کتاب مشهور هیتلر هست، برید نطقاشو بخونین. سخنرانی بوش، کلینتون، اوباما، یارو خوله که الان اومده، اصلا به خاطر حرفای قشنگش بهش رأی دادن ملت آمریکا اکثرا. با اینکه گاهی دیوانگی و جنون تو حرفاش هست، ولی یه حرفای قشنگی زد که مردم آمریکا با اینکه میگفتن که تعادل روحی نداره، ولی بازم همه خوبه. فاشیستا شعاراشون باید بخونه، مگه گفتن ما ظالمیم، ما ضد بشریم؟ برید ببینید چیا میگن. آمریکا الان بخواد یه کشور رو اشغال کنه، مگه میگه من ظالمم، من جنایتکارم، من میخوام شما رو غارت کنم؟ نه، میگه حق انتخاب مردم، دموکراسی، آزادی، مبارزه با خشونت و وحشیگری و تروریسم، بحث حقوق بشر. یعنی چی؟ همه اینا یعنی جا الحق و زهق الباطل، ان الباطل کان زهوقا. صهیونیستای اسرائیل ببینین چی استدلال میکنن؟ اصلا حرف باطل نمیزنه. میگه آقا یهود مظلوم سرگردان یک مش تروریست نمیگذاره. یعنی او هم نمیگه من ظالمم و باطله. منافقین این همه آدم ترور کردن، بیانیه‌ها و سخنرانی‌های رهبرشون رو برید ببینید، همش اظهار مظلومیت. همه اینجوریه دیگه. این خودش یعنی حق پیروزه. حتی وقتی که جبهه باطل پیروز شده، جبهه باطل هم که پیروزی مادی پیدا میکنه، بازم حق پیروزه. یزید نگفت که این پسر پیغمبر دنبال حق، من ظالمم، من قاصبم، من میخوام اینا رو بکشم و دخترای پیغمبر رو به اسارت ببرم، تا آخرم همچین مسئولیتش نپذیرفت.
سخنانی های یزید رو ببین، معاویه یک سخنانی های قشنگ داره که گاهی شبیه خطبه های علیه. همین سید الرضی جامع نهج البلاغه نقل کرده در ذیل یکی از خطبه های حضرت امیر، میگه که این خطبه خیلی زیباییه، میخونه نقل میکنه زیرش میمیسه، البته بعضی ها گفتن این سخنرانی علی نیست، سخنرانی معاویه است، این خطبه مال معاویه است، ولی هیهات که چون این سخنان در قله های معنا و لفظ از زبان کسی مثل معاویه بیاد بیرون، این حرفا علیواره. ولی ببینید، یعنی معاویه هم یه جوری صحبت میکرده که معاویه سخنرانیاش هست، اسم خدا، تجلیل از پیغمبر، تجلیل از دعوت به تقوا، اتقوا الله، مردم ساکیز باشید، خدا دین داشته باشید، تقوا داشته باشید. بعد میگه که علی داره امت رو به هم میریزه، علی تو خون خلیفه دست داشته، خلیفه مظلوم، ما میخوایم دفاع از مظلوم کنیم، این میخواد مسلمین رو به جان هم بندازه. یزید راجع به سید شهدا مگه همین رو نگفت؟ مگه یزید گفت حسین میخواسته امر به معروف نهی از منکر کنه، من نذاشتم؟ نه، گفت حسین از خون خودش حفاظت نکرد، حسین با شمشیر جدش کشته شد، شمشیر جدش دست ماست، ما حکومت اسلامیم دیگه. حسین وحدت امت رو به هم زد، حسین برادرکشی رو انداخت، حسین امنیت مردم رو به هم زد، حسین فتنه رو انداخت و جنگ داخلی و درگیری با حکومت. هر چم نصیحتش کردیم گوش نمیکنه. بعدم مگه من گفتم حسین رو بکشن؟ من گفتم ایشون رو کنترل کنید که شورش نکنه و درگیری و جنگ داخلی نشه، من اینو گفتم. ولا ابن زیاد و اینا خودشون سر خود رفتن اینو کشتن، غلط کردن کشتن. بعدم که اسرا آمدن، اولین مجلس عزاداری رسمی برای امام حسین خود یزید گرفتن، صاحب عزا نشسته کنار در رو روزخون آوردن و اینجوری شکی کرده و گریه برای امام حسین. بعدم کاروان اهل بیت رو اومدنا اسیر بودن، رفتنا شاهانه رفتن، یعنی اینا براشون همه امکانات رو گذاشتن این کاروان با احترام برگرده. پس ببین آقا، جا حق پیروز همیشه، باطل شکست خورده است، این معنیش اینه. با جبهه باطل و ظلم همه جا شعار حق میده، از کلمات حق استفاده میکنه، برای که میدونه حق پیروزه و باطل رفته نیست. این یک دلیل. یکی نقل میکرد میگفت قبل از انقلاب زمان شاه حق ما رو توی یک اداری داشتن میخوردن و اینا، و من دیدم هرچی ای برو برم کسی محل نمیذاره و اینا، دیگه تمام مایوس شده بودم. یه بخشی از فرمان مالک اشتر رو ورزشم نوشتم که خطاب به مسئولین میگه حقوق مردم زمان شاه، میگه رفتم دفتر نمیدونم یک مدیر کلی، معاون وزیری، کسی، و همچون نشستم و نوبت من رسید، ایر گذاشتم جلوش، گفتم اگر اینا رو قبول دارید و چیز کنید، نه من حق من ضایع شده، به من کمک کنید. میگه ایر خوند و یک پوزخندی زد و قالب بشین. منو نشوند 5 ساعت 6 ساعت هر چیه میگفتم اینا، میگفت بشین. گذاشت تا همه کارا تمام شد، آخر وقت که دیگه همه رفتن، میخواست دکونشو ببنده، گفت بیا کارت. آمد گفت چرت و پرت چیه نوشتی برای من؟ گفتم که کدوم چرت و پرتا؟ اینا حرفای امیرالمومنین، مگه شما علی رو قبول ندارین؟ شما مگه مسلمان شیعه نیستی؟ گفت چجوری جرأت کردی برشته همچی حرفایی میمیشه؟ اصلا دوره یه حرفایه؟ گذشت تمام شد دیگه، علی و فلان و اینا، این حرفا تمام شد، اینا مرد، گذشت. این میگه که من که دیدم ای که دیگه مشکل ما رو حل نمیکنه، اقلا از ساحت علی دفاع کنم، گفتم اینا مرد و تمام شد. اگر واقعا اینا مرده و این حق دیگه تمام شده، دورش گذشته، تو چطور جرأت نکردی جلوی مردم به من اینا رو بگی؟ منو 5-6 ساعت نگه داشتی که همه برن، یواشکی به هم بگی؟ حتی جرأت نکردی جلوی آبدارچیت تو ادارت این حرف رو بزنی؟ خصوصی داری به من یواشکی میگی دوره علی تمام شد؟ اگه دوره علی تمام شده بود، تو یواشکی مخفی نمی آمدی این حرفا رو به من بزنی. همون 5-6 ساعت پیش جلوی کارمندات و مردم همین حرفا رو بلند به من میگفتی. چرا جرأت نکردی بگی؟ برای که میدونی حق با علی است و علی با حقه. برای که میدونی این حرفا کهنه نمیشه، تاریخ مصرف نداره. برای که میدونی مردم هنوز همه جا همینا رو قبول دارن. این پس عنوان اول، علی و بشریت. علی و بشریت. الان هر جای دنیا شما برید با هر دین و مذهبی که باشن، حتی لا مذهب، من این خودم تجربه کردم، هر بخشی از نهج البلاغه و از سلوک علی یا سخنان علی بگی، همه بهش احترام میکنن. یعنی من سخنان امیرالمؤمنین رو، روایات ایشون رو پیش کمونیست‌ها خوندم تو آمریکای لاتین چپا، پیش بودایی مرتاز هندو تو بتخانه هند گفتم، پیش مسیحی کشیش کاتولیک، پیش کشیشا و بچه کشیشا تو مدرسه کشیشا گفتم، تو جمع دانشگاهیان در اون قاره دیگه گفتم، تو آفریقا، تو اروپا، اینا والله یک جا ندیدم، با اینکه هیچ کدوم اینا مسلمان نبودن، یک مورد ندیدم که یکی از اینا پاشه بگه که آقا اینا چیه میگی؟ چی حرفا چیه؟ بدون استثناء یا بلند شدن کف زدن برای علی، یا به همون روش بودایی و اینا خم شده و احترام گذاشتن، و یک مورد نبود بگن آقا این حرفا دیگه یک دورش گذشته، این حرفای مال علی شما بوده، هزار سال پیش توی بیابونای تو قبائل حجاز بوده، چه ربطی داره به امروز و دنیا؟ نه هرگز اینطور نبود. تو بخش معرفت شناسی علی حرف داره، توی هستی شناسی آموزش داره، توی حوزه فلسفه اخلاق آموزش داره، تو فلسفه حقوق داره، تو خود حقوق، حقوق بشر داره، تو مسئله خانواده هست، تو مسئله جنگ و صلح هست، در بحث حقوق بشر هست، در بحث قضاوت و دادگاه و دادگستری هست، تو روابط بین الملل هست، تو روابط بین ادیان هست، تو اقتصاد و بازار اون همه آموزش های علی، تو سیاست و مسئله فلسفه سیاسی و علوم سیاسی اون همه آموزش، در اخلاق و تعلیم تربیت و تهذیب نفس هست، در خداشناسی هست، یک حوزه فکری و عملی امروز جهان نشون بدید که علی اونجا حرفی برای گفتن به بشر نداره. یک موضع. پس این که هی راجع به علی، آقا تا کی هی علی علی علی، گذشت تموم شد، دنیا ارتباطات دهکده جهانی، تکنولوژی پیشرفت، هنوز مسائل جهان و بشر امروز همون مسائلیه که علی از اونا سخن گفت، مسئله بشر امروز همون حرفایی که علی گفت، بحث حقوق زن، بحث حقوق مرد، حقوق کودک، خانواده، علی، حقوق اسرا، حقوق زندانیان، علی، علم تجربی، اهمیت فیزیک، شیمی، ریاضی، پزشکی، مهندسی، راجع به همین حوزه های علم و فلسفه علم، علی، حتی شروع تکنولوژی، اهمیت دادن به ابزار و عقل ابزاری، راجع به عقل ابزاری، علی، راجع به اخلاق، راجع به انسانیت، علی، شجاعت، علی، درایت، علی، اقتدار، علی، مظلومیت، علی. بحث علی بحث شیعه نیست، بحث مسلمین نیست، علی امام بشره، همین الان درست شناخته بشه، خودمونم نمیشناسیمش. یک تاریخ تولد 13 رجب، یکم تاریخ شهادت محرمزون، 21 محرمزون، تمام میشه علی. بنابراین ارزش‌های انسانی تا ابد مدیون علی است و امثال علی که امثالی نداره به اصولت، اشباه علی. همین امروز اگر از حق و عدل و انسانیت داره در دنیا بحث میشه، انسان‌های هوشمند، انسان‌های روشنفکر، مصلحان جهان ولو غیر مسلمان حرف میزنن، اگر این شعارها هنوز باقی مانده و این ارزش‌ها همچنان ارزش در دنیا، به خاطر مجاهدت و فداکاری علی و کسانی، همش با احتیاط میگم، در سطح علی در طول تاریخ، اگر انبیا و اولیا نبودند، اگر علی و علیهای تاریخ نبودند، امروز در دنیا، در شرق و غرب عالم، هیچ کس نه از اخلاق و وجدان و حقوق بشر حرف میزد، نه از عدالت و انسانیت و رفاه عمومی و رسیدگی به محرومین و ارزش علم و از یه حرفا نمیگفتن. انسان وحشیترین موجودات تاریخ بود الان. اگر علی و علیها نبودن، امروز بشریت حتی اگر در تکنولوژی پیشرفت میکرد، در انسانیت پسرفت داشت. یعنی میشد حیوانات خطرناک مجهز. یه فیلمای مثل اخیراً هالیوود به عنوان پایان تاریخ که مثلا فرض کن همه جا بمباران اتمی شده دیگه، دنیا به هم ریخته و همه مردن و تمدن نابود شده، دیدید نمونایش دیگه حتما، که بعد گروه گروه های کوچیکی با سلاح‌های جدید و ترکیبی از سلاح‌های قدیم و جدید و اینا یه مرتبه دوباره میخوان چیز کنن و همه مثل گله‌های حیوانات وحشی از این محله به اون محله، از این شهر به اون شهر میخوان بر هم غلبه کنن. این دقیقاً یک نماد قشنگیه از جامعه ولو پیشرفته و مجهز به تکنولوژی اما محروم از علی، محروم از نگاه علی و علوی به انسان و به جهان. ممکنه شما پیشرفته ترین جامعه به لحاظ مادی بشی اما به لحاظ انسانی و حتی مدنی و حقوقی چه رسد به اخلاقی، وحشی ترین و خطرناک ترین و منفورترین جامعه رو داشته باشی که هیچ کس رو نتونه تحمل کنه، حتی با حیوانات هم دیگه نتونی سر کنی. میدونین چرا بعضی جوامع آدما دارن با سگا زندگی میکنن؟ یعنی به تعداد آدما سگه. حتی بعضی شهرها هست تو دنیا، تو همین اروپا و اینا، که سگا از آدما واقعا بیشتره. من دیدم شهری رو که تو خیابون سگا از آدما بیشترن، کم یا مساوی هم بیشترن. بله که دیگه انسان با انسان نمیتونه زندگی کنه. نمیتونن تو یک خونه با هم باشن. انسان نمیتونه انسان رو تحمل کنه. هر کسی دنبال حقوق و اضافه حقوق و منافع خودشه، برای خودش تکلیف و مسئولیت در برابر دیگری نمیتونه تعریف کنه، نمیتونه هم دیگری تحمل کنن. ولی سگ بی زبون، طفلک، یک حیوان بسیار با عاطفه. سگ خیلی با عاطفه و خیلی موجود با صفاییه و بی زبان، با عاطفه و بی زبان. زندگی انسان و انسان جاشو میده به زندگی انسان با سگ، چون تنها نمیتونه باشه، با همدیگه هم نمیتونن زندگی کنن. آدم با سگ تو صبحانه میخوره، میره تو رخت خواب، توی هر شبت که مهمون خونش رو صندلی رو میگه ایره میشه از تنهایی که منو در میاره، ولی حرفم نمیزنه، مزاحم نمیشه، هرچی من میگم به حرف میکنه، تابع منه، منم به جاش قضا و زندگیش دارم. ولی اگر از اینم تازه میری عقب‌تر، بعد دیگه انسان با حیوان هم نمیتونه زندگی کنه، بعد کم کم انسان با خودش هم نمیتونه زندگی کنه، خودکشی میکنه. خودکشی یعنی من دیگه خودم هم نمیتونم تحمل کنم، بقیه که هیچی، خودم هم زیادی هم. اگر آموزش های علی، این سنخ آموزش های امیرالمؤمنین و امثال علی سلام الله علیه نباشه، انسان تا اینجا سقوط میکنه. اگر علی ها در طول تاریخ نبودند، امروز از انسانیت هم کسی حرف نمیزد، از حقوق بشر و ارزش ها و اینا هم حرف نمیزدن. انسان بود اما اهداف والا و متعالی نداشت، هدف فقط همین شکم و زیر شکم و زندگی و شهوت و غذا و خوراک و اینا بود، هدف انسان نداشت. اینا به بشر هدف دادن، اینا به بشر هدف دادن. بشر بدون علی و آموزش‌های علی و این خط انبیا و اولیا یک حیوان بسیار خطرناک وحشی درنده است که خودش هم تحمل نمی‌کنه، خطرناک‌ترین کارا رو انجام، وحشیانه‌ترین اعمال انجام میده. بنابراین آقا علی چه ربطی داره به بشر امروز؟ بشر امروز مدیون علی است، مدیون این منطق علوی است که همه انبیا و اولیا خدا گفتن. او جهادها اگر نبود، هدفها کلن زیر رو میشد و ارزش‌های الهی حتی دیگه شعارش هم کسی نمیداد. حالا حداقل شعارش میدن. نکته دیگه که اینجا هست، جمع‌بندی در دو نکته، یکی علی و بشر، یکی علی و مسلمین در وضع جدید. ضرورت علی برای بشر امروز، ضرورت علی برای امت اسلام جدا از شیعه. و اگر فرمایشی نکته اشکالی هست بفرمایید، در جلسه بعد اگر عمری بود انشالله وارد بحث حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها میشیم. الان دارم او از این دو عنوان، عنوان اول رو میگم که ضرورت علی برای بشر و اینکه امیرالمؤمنین یک خصوصیتی داشت که چنانچه در این متنم بهش اشاره شده، سه چیزی که معمولا با هم جمع نمیشن در زندگی امیرالمؤمنین هست. یکی اقتدار و عزت هست، نه ذلت. دوم مظلومیت هست
نه ظالم بودن. علی امیرالمؤمنین هر جا ظلمی شد علی مظلوم بود، هیچ جا علی ظالم نبود، به هیچ کس ستم نکرد. به انسانهای که پس از او تا امروز هزار هزار و اندی و چند هزار سال بعدش هم میاد ستم نکرد. اگر امیرالمؤمنین روش دیگه‌ای رو به کار بسته بود اون موقع که امت اسلام و حکومت تازه تأسیس اسلام نابود میشد، ظلم به من و شما بود. امیرالمؤمنین برای که به من و شما ظلم نشه و صدای توحید و عدالت و صدای علی به ما امروز و به همه جهان برسه، او مظلومیت رو پذیرفت. و مظلومیت علی در این حال پیروز، در این حال که مظلومه، تو همه صحنه ها پیروزه. علی هیچ جا و هرگز بر اساس معیارهای قرآنی هرگز شکست نخورده. حتی او وقتی که در عرصه ظاهراً سیاسی ظاهراً با محاسبات مادی شکست خورده، علی هرگز شکست نخورد. علی هرگز خانه نشین نشد. علی هرگز عقب نرفت. علی همیشه جلو رفت. منتها پیشروی تو هر شرایطی به تناسب همونه. ببین شما از کجا میفهمی کی پیشرفت کرد کی پس رفت؟ یه معیاری داری، میگی طبق این معیار این الان پیروزیه این الان شکسته. معیار خدایی، معیار علی، معیار اللهه. با اون معیار علی هرگز هیچ جا هرگز شکست نخورد، همیشه پیروز بود، همیشه اقتدار داشت تو همه صحنه ها، قوی بود و ضعیف نبود. در این حالی که همه جا مظلوم بود، یعنی علی به هیچ حق هیچ کسی تعرض نکرد، ولی به حق علی همه جا تعرض شد. یک روایتی از حضرت امیر خیلی جالبه، میفرمان که من همیشه مظلوم بودم، چه الان در سن 60 چند سالگی، چه در کودکی، چه در حاکمیت، چه در عدم حاکمیت. بعد میگن بچه بودیم چشم عقیل داداشم درد میگرفت، رفتیم پیش دکتر، رفتن گفته این قطره رو بریزه تو چشمش. کودک بودیم هر دومون، عقیل میگفت اول بریزین تو چشم علی ببینم مثلا نمیسوزه، درد نمیه، بعد بریزین تو چشم. بعد امیرالمومنین میگن من بچه بودم، علی عقیل من چشمش درد میکرد، اول قطره تو چشم من میریختن که ببینن اگه اذیت نمیشه، بعد تو چشم عقیل میریختن. میگفت از بچگی ما وضعیت ما این بوده، از دوران کودکی هم اینجوری بوده. یعنی میخواست بگه من اصلا عادت دارم با این وضعیت. الان دیدی توی عرصه های سیاسی اجتماعی حکومتی اینجوریه. این تعبیر از تعمیر با طنز میفرمان، میگن از اون موقع وضعیت اینجوری بود. خلاصه اقتدار علی اشاره میشه در اینجا بهش. اولا آدمایی که علی تربیت کرد، مالک اشتر، عمار، محمد ابن ابی بکر، پسر ابو بکر و و و اینا، هر کدومشون یه الگوی هن، یه قهرمانی هن تو تاریخ. نشون داد که همطور که پیامبر علی را، خدا علی رو تربیت کرد، علی هم یه آدمایی که معصوم نبودن، ولی اینا هر کدومشون یه الگوی هن. اینا زیر سایه علی به چشم نمیان. آقا اینا هر کدوم جداگونه زندگیشون رو بهت بخونید چی هن؟ این مالک اشتر فرمانده کل قوای علی است. یا علی هم اون موقع بزرگترین ابرقدرت جهانه، خلافت اسلامی. این فرمانده کل قواشه. نقل شده که داشت از کوچه رد میشد، شنیدید دیگه همتون. یه یاروی نشسته بود یا توهین کرد، آب دهان انداخت، توف انداخت، یه زباله انداخت، فوش دادی چیزی نمیشناخت. این فرمانده کل قواست و روایت نقل شده که ایشون برنگشت دقیق یه نگاهی بکنه که حتی طرف مثلا نگاهش حساب ببره دیگه، حداقل کاری که ماه هم میکنه. اصلا نگاهی نکرد بهش که او مثلا نگران بشه، بترسه. سرش انداخت پایین، هیچ چی نگفت، رفت. بعدی که آمد گفت که عمو، این فهمیدی کی بود؟ مالک اشتر، فرمانده کل قوای حکومت اسلامیه. ای یا ترسید یا خجالت کشید، اینا آمد دوید که به مالک اشتر برسه که معذرت خواهی کنه. آمد دید که رفت توی مسجد و اینا، آمد داخل مسجد و گفت آقا من ببخشید، من شما رو نشناختم، عذرخواهی میکنم، مثلا حالا به دروغ ما با کسی اشتباه گرفتیم از حرفا. لا تو خلی کنار کوچه. مالک گفت که من به خدا آمدم مسجد دو رکعت نماز بخونم، برای تو استغفار کنم. که آخر چه اینجوری، من با تو چیکار کردم؟ تو خیلی عجیبه، کجای تاریخ دنیا هم چیزیه؟ شما همین قضیه رو برو بگو آقا علی همچه آدمایی تربیت کرد، از آمریکای لاتین تا شرق آسیا، از آفریقا تا اروپا، آمریکا، استرالیا، برو اینو بگو، همه جا به احترام یک همچه آدمی بلند میشن کف میزنن. حتی فاسدترین آدم ها. این یعنی حق پیروزه، این یعنی علی نیاز امروز بشره. علی رو از زمان و مکانش بیار بیرون، ببین کی علی. هیچ ضعفی در هیچ بعدی از زندگی امیرالمؤمنین و شخصیت ایشون وجود نداره. تو فکر مقتدره، تو طراحی جنگ مقتدره، تو طراحی وحدت و صلح مقتدر و قویست، هیچ جا ضعف نشون نمیده. تو منطق هم قویست، اقتدار علی در منطق اینقدر قویست که این سپاه خوارج دیوانه شهادت طلب احمق داعشی های شیعه اون موقع که آمدن با علی می جنگن و می گن که ما تو بی خود کردی به حرف ما کردی، ما گفتیم با معاویه صلح کن، ما اشتباه کردیم، چرا تو به حرف کردی؟ ما کافر شدیم که به تو گفتیم با معاویه صلح کن، تو هم کافر شدی که به حرف ما گوش کردیم، ما استغفار کردیم، تو هم باید استغفار کنی، چرا با علی صلح کردی؟ چرا به حرف ما کردی؟ نه اینقدر دیوانه. خب حضرت امیر با یه همچه آدمایی که عقلشون و گوششون و چشمشون رو بستن میخوان شهید بشن، با اینا اینقدر قشنگ صحبت میکنه که هزاران هزار نفر از اینا از تو جبهه اینا رو میکشه بیرون، سلاحاشون رو میگذارن، جبهه رو ترک میکنن، میگن و میرن. اینقدر منطق قویست، تهش 3-4 هزار میمونن. پس این اقتدار اون و از اون طرف مظلومیت که تا آخر مظلوم، حتی بعد از شهادتش مظلوم، تو منبرها ده ها سال با لعن علی و فحش به علی منبرهای اسلامی شروع میشه، به طرزی که علی حتی خونخواهی نمیتونه داشته باشه بعد از شهادتش. یکی میفرمان خونخواه علی خداست، علی و پسرش حسن علی و حسین، یا ثار الله و ابن ثاره، ای کسی که خدا خونخواه اوست و خدا خونخواه پدر اوست. حتی کسی نمیتونه خونخواه علی باشه، اینقدر مظلومیت. و همه جا در این حال پیروز علی، امیرالمؤمنین بعد از شهادتش هم پیروزه، بعد از شهادتش هم پیروزه. ببینید کمتر کسی رو شما پیدا میکنید یک شخصیتی که این همه درگیر مسائل بوده، یعنی 3 تا جنگ بهش تحمیل شده تو 5 سال، اینقدر فحشش دادن، در این حال هیچ کس علناً جرأت نمیکنه علی رو ببره زیر سوال، حتی معاویه. خبر شهادت، ترور و شهادت امیرالمؤمنین که میرسه به معاویه، نقل شده در جلسه خصوصی شادی میکنه و میگه تمام شد، ما دیگه بر کل جهان اسلام مسلط شدیم. اما در جلسه‌ای که عمومی هم نبوده، یه بخشی نیمه خصوصی نیمه عمومی، تو دربار خودش حتی بین عوامل خودش معاویه گریه میکنه برای علی. معاویه که با علی جنگیده جرأت نمیکنه بگه خب الحمدلله علی شکست خورد. معاویه سرش رو میندازه پایین به حالت تباکی و میگه که درسته که من وظیفه داشتیم ما با علی بجنگیم چون به ضرر امت اسلام کار میکرد، اما برای خود شخص علی من احترام قائلم، کی دیگه میتونه مثل علی باشه؟ معاویه یک روزه مفصل برای علی خونده. علی تنها شخصیتی است که حتی مخالفینش جرأت نمیکردند علنا او رو زیر سوال ببرن. این تعبیر که هیچ چهره ای مورد اتفاق کل جریان ها نیست الا علی، همه او رو درخشان درخشنده میبینن، مسلمان و غیر مسلمان.